آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح زیبای شما به خیر و به کام باشه. من زهرا محمدی در این نوبت کاری با افتخار به اتفاق همه همکارانم در بخش صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من أوليائي.
صبح شما به خیر باشه، لحظاتتون به کام باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است و ما اونچه که امروز و در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبتهای من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون حکایت آیه ها رو به اتفاق شنونده خواهیم بود و پس از اون تکرار گفتار آسیای مرکزی در هفته پیشکش شما میشه و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما بزرگواران میشه، بشنوید.
به نام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. در این لحظه بنده مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز دوشنبه 29 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 رمضان 1443 هجری قمری و مطابق با 18 اپریل سال 2022 میلادی است. هشتاد و سه سال پیش در روز 29 فروردین 1318 هجری شمسی حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس متولد شد. آیت الله سید علی خامنه‌ای فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جواد حسین خامنه‌ای دومین پسر خانواده هستند. زندگی سید جواد خامنه‌ای مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی بسیار ساده بود. آیت الله خامنه‌ای که از 18 سالگی در مشهد درس خارجی فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آیت الله عظیم میلانی شروع کرده بودند، در سال 1336 به قصد زیارت عتبات عالیات عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت در درس‌های خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی، سید یحیای یزدی و میرزا حسن بجنوردی اوزای درس و تدریس و تحقیق هان حوزه علمیه را پسندید و پدر گرامی اش را از قصد خود مبنی بر حضور در نجف آگاه ساختند، ولی پدر موافقت نکرد. لذا پس از مدت ایشان به مشهد بازگشتند. آیت الله خامنه‌ای از سال 1337 تا 1343 در حوزه علمیه قم به تحصیلات عالی در فقه اصول و فلسفه مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آیت الله عظیم بروجردی، امام خمینی، شیخ مرتضی حائر یزدی و علامه طباطبایی استفاده کردند. آیت الله خامنه‌ای به گفته خیش از شاگردان فقه اصولی و سیاسی و انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. اما نخستین جرقه های سیاسی و مبارزاتی و دشمنی با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید سید مجتبی نواب صفوی در ذهن ایشان زده است. هنگامی که نواب صفوی با ایده ای از فداییان اسلام در سال 1331 به مشهد رفته و در مدرسه سلیمان خان سخنرانی پرهیجان و بیدار کننده در موضوع احیای اسلام و حاکمیت احکام الهی و فریب و نیرنگ شاه و انگلیس و دروغگویی آنان به ملت ایران اعراض کردند، آیت الله خامنه‌ای آن روز از طلاب جوان مدرسه سلیمان خان بوده و به شدت تحت تاثیر سخنان آتشین نواب واقع شدند. ایشان میگوید همان وقت جرقه های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد. پس از انقلاب ایشان عضو از اعضای شورای انقلاب شدند و پس از آن یک دوره نماینده مردم تهران و دو دوره ریاست جمهوری ایران شدند. با رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 مجلس خبرگان ایشان را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند. و 43 سال پیش در روز 29 فروردین سال 1358 هجری شمسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیعت با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبری فقید انقلاب اسلامی ایران و تاکید بر وفاداری خیش به انقلاب اسلامی رژه کم سابقه و شورانگیز را در نقاط مختلف ایران برگزار کرد. در جریان این رژه که با استقبال فراوان مردم مسلمان ایران روبرو شد، مردم و ارتش یگانگی و اتحاد خود را در راه حفظ اسلام، انقلاب و میهن اسلامی به نمایش گذاشتند. به همین منظور در جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز ارتش نامگذاری شده است و همه ساله به این مناسبت مراسمی ویژه برگزار می شود. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز 29 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 19 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ پیشکشتون خواهد شد. بشنوید.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو حنیفه قاضی مشهور بغداد در دیوان قضا نشسته بود و به کارهای مردم رسیدگی می کرد که مردی سراسیمه و با رنگ و روی زرد وارد دیوان شد و از ابو حنیفه خواست کمکش کند. ابو حنیفه از او خواست تا کمی آرام باشد و سپس داستان خود را تعریف کند. مرد پس از لحظه‌ای گفت: راستش من پس از سالها تلاش و کوشش با سختی‌های بسیاری توانستم مقداری سکه طلا پسنداز کنم. چند ماه قبل مجبور شدم برای مسافرت به شهری دیگر بروم. بنابراین سکه ها را در بیابانی بردم و زیر درختی دفن کردم. امروز برگشتم که سکه هایم را بردارم، اما متوجه شدم کسی زمین را کنده است. جستجو کردم اما نشانی از سکه ها نیافتم. شما را به خدا کمکم کنید. قاضی از او پرسید: آیا زمانی که سکه هایت را دفن می کردی کسی همراه تو بود یا گمان می کنی کسی تو را دیده باشد؟ مرد پاسخ داد: به هیچ وجه کسی با من نبود و من مطمئنم کسی مرا ندیده است، چرا که در بیابانی دور دست بودم و هیچ کس آنجا نبود. قاضی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: تو برو و چند روز دیگر اینجا بیا. مرد برخاست و از دیوان قاضی بیرون رفت. قاضی مدتی فکر کرد و سپس رفت و درخت را دید و متوجه شد کسی آنجا را کنده است. قاضی پس از آن به سراغ طبیب مشهور شهر رفت و از او پرسید: ریشه فلان درخت برای مداوای چه بیماری مناسب است؟ طبیب هم نوع بیماری را به قاضی گفت. سپس قاضی پرسید: آیا در این چند ماه کسی برای این بیماری به شما مراجعه کرده است؟ طبیب گفت: اتفاقا حدود 2 ماه قبل مردی دچار این بیماری شد و من به او توصیه کردم که ریشه این درخت را بخورد و او هم رفت و ریشه درخت را آورد و مصرف کرد و بعد هم خوب شد. قاضی نشانی آن مرد را از او خواست و طبیب هم نشانی را به او داد. سپس قاضی آن مرد را به حضور طلبید و گفت: تو برای به دست آوردن ریشه آن درخت مجبور شدی اطرافش را بکنی. حال بگو سکه هایی را که از آنجا به دست آورده ای چه کردی؟ مرد نخست قصد انکار داشت، ولی در نهایت پذیرفت و سکه ها را به قاضی تحویل داد و قاضی هم سکه ها را به مرد مال باخته برگرداند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
لحظات صبحگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. دعوت میکنم حکایت آیه ها رو بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. در 17 روز ماه مبارک رمضان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امیدواریم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. بنده و همکاران را هم دعا کنید. در این برنامه قصد داریم در مورد شرح نزول آیه های 23 و 24 سوره شریفه احزاب با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. واقعی بسیار مهم و سرنوشت سازی در رمضان سال دوم هجری رخ داد. به تحول شگرفی در سرنوشت اسلام و مسلمانان به وجود آورد و در پی آن جهان آن روز نسبت به اسلام نظر دیگری پیدا کرد. این واقعه جنگ بدر بود. جنگ بدر نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با کفار قریش بود و موجب شکست مفتضحانه دشمن گردید. Thank you. پیروزی خیره کننده مسلمانان در جنگ بدر شادی و شعف وصف ناپذیری را برای اردوگاه سپاه اسلام برمغان آورد. همه از مسلمان بودنشان بر خود می بالیدند و از اینکه افتخار حضور در نخستین نبرد علیه کفر را داشتند سر از پا نمی شناختند. زنان، پیرمردان، کودکان و آنانی که به دلیلی از شرکت در جنگ بدر معاف بودند از شنیدن این خبر شاد شدند، ولی غم و اندوه عده‌ای را ناآرام کرده بود. آنان از اینکه هنگام حرکت سپاه اسلام در مدینه حضور نداشتند و نتوانستند مجاهدان را همراهی کنند و در رکاب پیامبر بجنگند خود را سرزنش می کردند. انس پس از محرومیت در جنگ بدر با خدای خود عهد بست و سوگند یاد کرد که در نخستین نبرد بعدی علیه کافران حاضر شود و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کند. زمان زیادی نگذشت که جنگ احد پیش آمد و کافران قریش با سپاهی بزرگ و ابزار جنگی سنگینی برای انتقام از مسلمانان و جبران شکست بدر به مسلمانان اعلام جنگ کردند. جنگ احد برای مشرکان مکه هم جنگی انتقام جویانه بود و هم کوششی برای مهار قدرت نوظهور اسلام، ضمن اینکه آنان برای بازگشایی راه تجاری که مکه را به شام وصل می‌کرد و در جنگ بدر به دست مسلمانان افتاده بود، چاره ای جز جنگ دوباره با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی دیدند. بنابراین با سپاهی بزرگتر و مجهزتر به مدینه هجوم بردند و مسلمانان را به جنگ دیگری مجبور کردند. انس ابن نضر اولین کسی بود که آماده و روانه جنگ شد. وی در اندیشه شهادت بود و جز به پیروزی نمی اندیشید. در جنگ احد بر اثر شهادت ها و جنگ فشانی های مسلمانانی چون انس بن نضر، ابتدا مسلمانان برتری را از آن خود کردند و حتی تا چند قدمی پیروزی قطعی پیش رفتند. اما در ادامه با یک نافرمانی از دستور صریح پیامبر سبب شد تا سرنوشت جنگ به سود کافران دگرگون شود. مسلمانان از میدان گریختند و به جنگ پشت کردند و در آن لحظه های حساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در میان دشمن تنها گذاشتند. لحظات بسیار سخت جنگ احد، ناگهان شایعه کشته شدن رسول خدا در بین مسلمانان پخش شد. عده‌ای از مسلمانان روحیه و انگیزه مبارزه و جنگ را از دست دادند و حتی شماری از آنان در اندیشه گرفتن امان نامه از ابو سفیان از طریق عبدالله ابن ابی ابی رهبر منافقان بود. انس ابن نضر با دیدن این صحنه شنیدن سخنان معیوسانه برخی صحابه همچون عمر و طلحه که بر اثر شایعه قتل پیامبر از نبرد دست کشیده بودند، ضمن سرزنش این افراد آنان را به ادامه نبرد تا کشته شدن در راهی که پیامبر در آن راه کشته شده بود فراخواند. وی با آنان که حیرت زده دست از جنگ کشیده بودند خطاب کرد: چرا نشسته اید؟ آنان گفتند: رسول خدا کشته شد. انس گفت: پس از او زندگی چه ارزشی دارد؟ برخیزید و در همان راهی که رسول خدا از دنیا رفت کشته شوید. سپس به خداوند عرضه داشت: پروردگارا، من از گفته هایشان از پیشگاه تو عذر می خواهم و از اعمال آنان براءت می جویم. انس پس از اعلام براءت و بیزاری از مشرکان و اظهار شرمندگی از کردار برخی از مسلمانان در خود احساس قدرت بیشتری کرد و دلیرانه به قلب دشمن شتافت و در میان انبوهی از گرد و غبار تکبیرگویان بر مشرکان میتاخت و آنان را سرنگون میکرد. بدنش آماج تیرها و شمشیرها قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود و از سر و صورتش خون میبارید. از شدت جراحات وارد شده دیگر کسی او را نمیشناخت. تنها سعد ابن معاذ صدایش را شناخت که به او میگفت: ای سعد، بوی بهشت هر لحظه به مشامم میرسد. گویی آن را میبینم و تردیدی ندارم. تو شاهد باش که من تا آخرین نفس جنگیدم و در دفاع از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عهد و قسم خود وفا کردم. او این سخن را گفت و با بدن مجروح، خسته و نیمه جان بار دیگر شمشیر برکشید و جانانه جنگید. اندکی پس از آن به آرزوی خود رسید و شربت وصال نوشید. او انتظار دیرینش را با مهر شهادت به پایان رسانید و به جاودانگی پیوست. او چنان مصلب و قطعه شده بود که کسی او را نمی شناخت، حتی برادرزادش. او را که در میان کشته شدگان افتاده بود نشناختند. دخترش نیز پدر را تنها با دیدن علامتی که بر روی انگشتان او بود شناخت. پس از آن مشخص شد که 80 زخم بر او وارد شده که در میان شهیدان احد بی سابقه بود. اینجا بود که آیه های 23 و 24 سوره احزاب نازل شد و استواری مؤمنان را ستود و از انتظار دیگران برای شهادت خبر داد. در این آیات خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند تا خدا راستگویان را به پاداش راستیشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا برایشان ببخشاید، که خدا همواره آمرزنده مهربان است. برخی از مورخان و مفسران این آیات را مربوط به حضرت حمزه ابن عبدالمطلب عموی بزرگوار پیامبر و یا برخی دیگر از شهیدان جنگ احد می دانند. برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که این آیه مفهوم وسیعی دارد و همه شهدای اسلام را که قبل از ماجرای جنگ احزاب شربت شهادت نوشیده بودند شامل می شود و منتظران نیز تمام کسانی بودند که در انتظار پیروزی و شهادت به سر می بردند. حمزه سید الشهدا علیه السلام و علی علیه السلام در رأس این دو گروه قرار داشتند. جالب است که در کتاب تفسیر صافی نوشته ملا محسن فیض کاشانی ذیل این آیه چنین آمده است: هر کدام از یاران امام حسین علیه السلام در کربلا که می خواستند به میدان بروند با امام وداع می کردند و می گفتند سلام بر تو ای پسر رسول خدا. امام علیه السلام نیز با آنان پاسخ می گفت و سپس این آیه را تلاوت می فرمود: فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر. بنابراین می توان گفت این آیه تمام مؤمنان راستین را در هر عصر و هر زمان شامل می شود، چانان که جامعه شهادت در راه خدا بر تن پوشیدند و چانان که بدون هیچ گونه تزلزل بر سر عهد و پیمان با خدای خیش ایستادند و آماده جهاد و شهادت بودند. دوستان همراه، وقت برنامه به پایان رسید. ضمن درخواست از خداوند متعال که ما را نیز از مصادیق این آیه شریف قرار دهد، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکرار گفتار آسیای مرکزی پیشکش شما خوبان میشه.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. هفته گذشته میلادی موضوع فعالیت‌های گسترده آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی به ویژه ارمنستان در سطر رسانه‌های این منطقه قرار داشت. تردیدی نیست که حضور آمریکا در بسیاری از مناطق استراتژیک جهان از جمله مناطق قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی، اروپای شرقی و مرکزی با اهداف برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته است. این اهداف عمدتاً با منافع ملی آمریکا مرتبط هستند. یکی از این اهداف که نگرانی‌های دولت‌ها و ملت‌های منطقه را در پی دارد، تلاش غرب به منظور وارد ساختن فشار بر روسیه از طریق کشورهای همسایه این کشور است. بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین اهداف حضور آمریکا در مناطق حساس جهان، تأسیس آزمایشگاه‌های بیولوژیک و استفاده مستقیم و نزدیک از ژنتیک نژادها و اقوام مختلف است. در واقع آمریکا با تحقیقات در زمینه ویژگی‌های خونی نژادها و اقوام مختلف در مناطق استراتژیک جهان تلاش می‌کنند سلطه بر نسل‌های آینده این اقوام را تسهیل نماید. بدیهی است که این اقدام آمریکا نه تنها در جهت منافع ملت‌های منطقه نیست، بلکه در آینده به زیان کشورهای این مناطق خواهد بود. به همین دلیل و در پی آگاهی مردم ارمنستان، افشاگری‌ها علیه آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در منطقه تشدید شده است. در همین راستا شماری از مردم ارمنستان در اعتراض به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در ایروان تظاهرات ضد آمریکایی برپا کردند. انجمن جوانان وابسته به حزب آلیانس با تجمع در نزدیکی سفارت آمریکا در ایروان تاکید کردند آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در ارمنستان جایی ندارند. معترضین ارمنستانی با سر دادن شعارهای نظیر نه به سلاح بیولوژیک نه به ویروس و ارمنستان محل آزمایش نیست، بر تعطیلی این آزمایشگاه‌ها در کشورشان تاکید کردند. دینیز بوغوسیان، هماهنگ کننده انجمن جوانان حزب آلیانس، در سخنانی در این تجمع اعلام کرد اگر بحران روسیه و اوکراین نبود، هیچ وقت آشکار نمی شد که 5 آزمایشگاه بیولوژیک در اوکراین سلاح‌های بیولوژیکی تولید می کردند. این هماهنگ کننده و کارشناس ارمنی همچنین گفت تقاضای ما این است که نظارت‌های بین‌المللی وجود داشته باشد تا مشخص شود که آیا فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیک موجود در ارمنستان به چه صورت است. دوستان عزیز شنونده، منظور این کارشناس ارمنی این است که باید مشخص شود که آمریکا با چه اهدافی در کشورهای مختلف به ویژه ارمنستان آزمایشگاه‌های بیولوژیک دایر کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که دانشمندان غربی در این آزمایشگاه‌ها ویروس‌های دستساز خود را به صورت مستقیم بر روی انسان‌ها آزمایش می‌کنند. این تلاش‌ها در محافل سیاسی به عنوان برده‌داری نوین نام برده می‌شود و نشان می‌دهد که جان انسان‌ها در کشورهای نظیر ارمنستان که آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا را میزبانی می‌کنند بی اهمیت است. آمریکا در ارمنستان 12 آزمایشگاه بیولوژیک دایر کرده است. 3 آزمایشگاه در ایروان و مابقی در سایر مناطق مستقر شده‌اند. تأمین هزینه‌های مالی آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در تمامی کشورهای جهان از جمله ارمنستان توسط وزارت دفاع این کشور پنتاگون صورت می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که هدف آمریکا از تأسیس آزمایشگاه‌های بیولوژیک در کشورهای نظیر ارمنستان نظامی است. همین امر تردیدها درباره احتمال تولید سلاح‌های بیولوژیکی آمریکا در این آزمایشگاه‌ها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که سفارت آمریکا در ارمنستان با 9 هکتار مساحت بزرگترین سفارتخانه این کشور در جهان قلمداد می شود. در زمینه معرفی اهداف غیر اصولی آمریکا به منظور تأسیس آزمایشگاه‌های بیولوژیک در ارمنستان، روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. پیش از این خانم ماریا زاخاراوا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به فعالیت‌های مشکوک آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در ارمنستان همزمان با انتشار ویروس کرونا اظهار نظرهای اعتراضی مطرح کرده بود. در این حال، مقام‌های مسکو از چند سال پیش دولت ایروان را برای صدور مجوز دسترسی به 3 آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در ارمنستان تحت فشار قرار داده‌اند، اما در این ارتباط نتوانستند دولت پاشینیان را به بازدید از این مراکز خطرناک مجاب سازند، در حالی که آمریکا در خط مقدم تولید ویروس‌های خطرناک برای موجودات زنده به ویژه انسان‌ها متهم است. دولت ارمنستان در سال گذشته میلادی به دیپلمات‌های آمریکایی اجازه داد ضمن بازدید از این آزمایشگاه‌ها گزارش نیز به رسانه‌ها ارائه دهند. سفارت آمریکا در ایروان نیز در سال گذشته میلادی در واکنش به اعتراض‌های مقام‌های روسیه و همچنین رسانه‌های منطقه اعلام کرد به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌ها در آزمایشگاه‌های بیولوژیک در ارمنستان، کارشناسان آمریکایی در گذشته با موافقت حکومت ارمنستان از این آزمایشگاه‌ها بازدید کرده‌اند. بازدید کارشناسان آمریکایی از آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در ارمنستان در حالی انجام شد که خاچیک آسریان، رئیس حزب عقاب‌های ارمنی، معاون سابق وزیر ورزش و جوانان ارمنستان، تأکید کرده است آزمایشگاه‌های زیستی مستقر در ارمنستان ضربه بزرگی به حاکمیت و امنیت ملی جمهوری ارمنستان است. به هر حال آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در ارمنستان تحت حمایت‌های دولت نیکول پاشینیان همچنان فعال هستند. این آزمایشگاه ها مشغول مطالعه بر روی ژنتیک مردم ارمنستان هستند تا در آینده بتوانند کنترل این کشور را به دست بگیرند و سلطه خود را بر مناطق مختلف جهان تسری ببخشند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. در شرایطی که در هفته جاری خبرهای مثبتی از دیدارهای سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان از نشست بروکسل منتشر شده بود، در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی تنش‌ها و درگیری‌های نظامی همچنان جریان دارد. در این ارتباط نیکول پاشینیان در نشست شورای امنیت ملی ارمنستان بار دیگر جمهوری آذربایجان را به تلاش برای تشدید معاصره این کشور متهم کرده است. نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد دولت باکو در تلاش است مسئله رفع انسداد ارتباطات منطقه‌ای را به گفتگو در مورد ایجاد کریدور تبدیل کند. با این اقدام نه تنها محاصره ارمنستان از بین نمی رود، بلکه تشدید خواهد شد. پاشینیان همچنین دولت الهام علیوف را به تلاش برای بن‌بست کشاندن گفتگوها در مورد رفع انسداد ارتباطات منطقه‌ای متهم کرد و در مورد بهره برداری از این بن‌بست برای اعمال سیاست‌های تهاجمی هشدار داد. اظهارات اخیر نخست وزیر ارمنستان نشان می‌دهد که با وجود اظهار نظرهای مثبت رئیس جمهوری آذربایجان در جریان نشست اخیر با رئیس شورای اروپا در بروکسل، وی همچنان بر اجرای سیاست در اختیار گرفتن کریدور در جنوب ارمنستان اصرار دارد. در این زمینه چنین به نظر می‌رسد که جنگ اوکراین برای دولت الهام علیوف فرصت دیگری فراهم کرده است تا با تحت فشار قرار دادن دولت نیکول پاشینیان خواسته‌های وی را پیش ببرد. این در حالی است که پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ، روسیه، ترکیه و حتی ارمنستان از این جنگ سود برده‌اند. در حالی که دولت الهام علیوف به عنوان طرف پیروز در جنگ دوم قره‌باغ نه تنها سودی نبرده است، بلکه به منظور گرفتن حداقل امتیازها از ارمنستان تلاش می‌کند. رئیس جمهوری آذربایجان که تحت تأثیر شادی دیپلمات‌های ترک و صهیونیست شاد شده بود و برای معرفی تسلیحات ترکیه و اسرائیل تلاش می‌کرد، اکنون متوجه شده است که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان جنگ دوم قره‌باغ را صرفاً جهت دادن امتیازهای بیشتر به بیگانگان تدارک دیده بودند. در این حال جنگ دوم قره‌باغ دولت الهام علیوف را مجبور کرده است تا به تبلیغات گسترده اما نادرست برای منافع ملی ترکیه در شمال ارس تدارک ببینند، در حالی که این تبلیغات اصالت چندانی نداشته و غیر واقعی به نظر می رسند. در همین داستان انتظار می رود که آن دست از سیاستمداران و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ترکیه و رژیم صهیونیستی را دلیل پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ معرفی می‌کردند. در آینده نه چندان دور متوجه اشتباهات استراتژیک خود خواهند شد. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه کن بده، خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درخواست تاجیکستان برای مجازات عاملان درگیری در مرز با قرقیزستان. تظاهرات در پاکستان در اعتراض به مداخلات آمریکا در این کشور. و ادامه اعتراضها بر ضد صهیونیست‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات تفصیلی خبرها با آگاهتون میرسد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در تماس با همتای قرقیزستانیش از بیشکک خواست عاملان درگیری اخیر در منطقه مرزی را مجازات کند. سراج الدین مهرالدین و رسلان قزاقبایف در تماس تلفنی با یکدیگر حادثه 12 اپریل که در منطقه خسته‌ورد ناحیه باباجان غفور فی ولایت سغد تاجیکستان رخ داد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این درگیری یک نیروی مرزبانی تاجیکستان کشته شد. سراجن مهرالدین در این تماس تلفنی تیراندازی نظامیان قرقیزستانی را به سوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه در مورد این حادثه و محاکمه عاملان آن شد. درگیری بین نیروهای مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان برای مرزنشینان دو کشور به امر عادی مبدل شده است. قرقیزستان و تاجیکستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند و ناروشنه‌ها درباره مرزهای دو کشور بارها به درگیری و کشته و زخمی شدن نیروهای تاجیک و قرقیز منجر شده است. پس از دو دهم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی، تا کنون تنها 520 کیلومتر از مرز دو کشور علامت گذاری شده است. اختلافات مرزی قرقیزستان و تاجیکستان پس از استقلال این کشورها از شوروی آغاز شد. نشست‌های مختلف بین دو کشور در این زمینه برگزار شده، اما همچنان این اختلافات وجود دارد. به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جشنی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده ایرانیان مقیم تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم که با برنامه‌های متنوع فرهنگی همراه بود، اشعار در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام قرائت شد. در این آیین با شکوه محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان طی سخنانی در خصوص فضایل ماه مبارک رمضان و تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام گفت مهمترین ویژگی این امام همام پیشقدم بودن در کمک به مستمندان و نیازمندان جامعه در راه رضایت خدا بود و از همین رو به ایشان لقب کریم اهل بیت داده شده است. این مراسم با قرائت قرآن، برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا و صرف افطار همراه بود. گروهی از ساکنان روستای شیخ برهان ناحیه بابا جان غفوروف از ویران شدن چایخانه محلی شکایت دارند. آنها خواستار بازسازی این چایخانه هستند. این چایخانه را صابر جان عثمانوف کارآفرین محلی با خست ساخت مغازه خریداری و تابستان گذشته بدون رضایت اهالی روستا ویران کرد. صدای اسلام یعقوبوف، نامان جان براتوف، نصرالله آقیلوف رئیس جماعت شیخ برهان و صابر جان عثمانوف کارآفرین محلی را با هم میشنویم.
اما اینجا صبحونه که دیگه بود مکتب وی مکتبانه بود اینجا هم محاله صبحونه پیشت رو همه من ایستاده اولو بایران که دیگه صبحونه پیشت رو با عیبان خودمون گفتیم بود اینا اولو کجا پیشت رو ده برای محاله مصفیده رو داده گفتا همه مصفید همینجا با چهل عمده که معلم می کیم که نبوسا عمده همینجا شاید خودم مونده برخته گی یعنی فرزنده های همه ما
نقاشم اهمی محلی خدا ما شکر برام استاد مقصود بوده که نقاش بودن همه عربو با نقاش کرگی آدم همینجا نقاش کرگی ساله 1957 بعد ارباب پشت شدن بعد سانه اینجا سر شد
یا سای کاتای همه همه گلیم پلیمی که خواب خواهی کن پولیس پیزاش کدی همه جا آباد کدی ایسی که گاشی گایی کن و همه کدی که همه شکنگی همه رند اومده یا گونتو شکنگی تیگیش نیخواب همه شمه جا خور افتر
یعمال ما همه جا پنیشت مصفیدا شدیگ بودیم که یعمال اوچاسکاوی آمدو گفت که شما بارو باقچه گیتان گفت اینجا بیغلطانیم گفت چون بیغلطان اینجا خدگی اینجا گفت اینجا چی خیمه خیلی ما هشار که پشتی که اینجا گفت ما سانی آها من اونجا اوچاسکاوی استادگی بود اوچاسکاوی آهمجا استاد گوندارتان گوندارتا گفت ما شدیم اکو ما اسفه تموم ما تانی گفت که آهمجا استاد گفت که زن گفت زن گفته که بود که اپوست گوید ما بیخواه اپوست ترکتر آمدهی بود ترکتر آمده قطر از که زد من این تکی داری همو جانه بود کاری بالا شغال دهی بود
همین جوه اونجا تو همش قلبه کشو دهی زیاده از 8 سال سی همین کار رو شده اینجا ما هم فریب قدس هم که مثلا اینجا اشو دهی خصوصی شو دهی لیکن اونجا اون دامین بای خطا و همش
ما دیگه مگزین میشد دیگر دیگر چیز رو میشد یک کنجا چایخانه میشد انمی اکن اینو من اگر دکار روشد نوحی و روان ارکیتکتور من پیشنی اوت که دیگه سه ایتجه پادوالدور همین چیزا شد
وای میکرد نیکی کار بیبارسی مانو بسود بیبارسی مانو گید بیبارسی مانوش نه اون دورت که آمده اینجا چپا کن
وزیر اشتغال و کره جنوبی آمادگی کشورش را برای تقویت رابطه های دو جانبه با تاجیکستان اعلام کرد. وزیر کره جنوبی آمادگی کشورش را برای تشدید رابطه های دو جانبه در زمینه کسب و کار، مشارکت شهروندان تاجیکستان در مشاغل فصلی کشاورزی و جذب نیروی کار از این کشور اعلام کرد. بر اساس گزارش وزارت کار، مهاجرت و امور مهنت تاجیکستان، هیئتی با سرپرستی شیرین امانزاده وزیر کار، مهاجرت و اشتغال تاجیکستان برای برقراری رابطه‌های دو جانبه با طرف کره‌ای جهت جذب نیروی کاری از این کشور برای مشاغل فصلی در کره جنوبی به سئول سفر کرد. امانزاده در این سفر با معاون نخست وزیر، وزیر هماهنگ کننده سیاست دولتی، وزیر اشتغال و کار، رئیس گروه دوستی بین پارلمانی تاجیکستان و کره، رئیس کمیته همکاری اقتصادی شمالی وابسته به ریاست جمهوری کره، رئیس دفتر هماهنگ کننده سیاست دولتی شهردار سنگچو، رئیس شورای مجمع استان جابونگتو و رئیس شرکت کروپ مذاکرات انجام داد. در این مذاکرات وضعیت کنونی رابطه‌های دو کشور و همکاری بیشتر برای سفر جمعی نیروهای کاری از تاجیکستان برای مشاغل فصلی به کره جنوبی در زمینه صنعتی، کشاورزی و دیگر حوزه های مورد بحث گفتگوهای صورت گرفت. تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به رویکرد مداخله جانی آمریکا که در امور داخلی و تحولات سیاسی این کشور جریان دارد همچنان دنبال می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تظاهرات مردمی در اعتراض به رویکرد مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی و تحولات سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد. بر همین اساس هزاران نفر از طرفداران حزب تحریک انصاف و حامیان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان شب گذشته در شهر کراچی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات مردمی با شعارهای ضد استعماری در محکومیت رویکرد مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی پاکستان همراه بود. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان هم طی سخنانی مخالفت‌های خود با خواسته‌های یک طرفه آمریکا را دلیل برکناری دولتش دانست و گفت ملت پاکستان آزادی و استقلال خود را پاس داشته و حاضر نیستند نوکر ذلیل غرب باشند.
کسی ملک خلاف نیوم.
ما خواهان روابط خوب با همه کشورها هستیم، اما حاضر نیستیم برده آنها باشیم. دلیل برکناری من مخالفت با خواسته‌های آمریکا بوده است. با این حال اجازه نمیدم قبل از ملت پاکستان برای تامین منافع خود استفاده کنم.
عمران خان اعلام کرده این تظاهرات سراسری و ضد آمریکایی تا زمانی که انتخابات برگزار نشده و سرنوشت کشور به دست مردم رقم نخورد ادامه خواهد داشت. تحولات سیاسی در پاکستان همچنان ادامه دارد و قرار است شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان طی چند روز آینده کابینه جدید خود را تشکیل دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. وزارت دفاع روسیه اعلان کرد تاکنون بیش از 23,000 نیروی اوکراینی و مزدور خارجی کشته شدند. روسیه از 24 فوریه حمله به اوکراین را در حمایت از مناطق دنیسک و لوگانسک در شرق این کشور آغاز کرد. روسیه اعلان کرد که حمله این کشور به اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدام برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. مسکو پیش از این بارها به کشورهای غربی درباره مسلح کردن اوکراین و نیز بی‌توجهی به پایمالسازی حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنان روستابار در شرق اوکراین هشدار داده بود. به گزارش شبکه رشتوده، ایگار کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت تا کنون 23,367 نیروی اوکراینی کشته شدند که در این میان فقط در ماریوپول بیش از 4,000 جنگجوی نازی و مزدور خارجی کشته شدند. این مقام روسی همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را به مخفی کردن ابعاد شکست‌های نظامی این کشور متهم کرد و بیان داشت که او می‌ترسد به مردم اوکراین بگوید که چه تعداد سرباز اوکراینی کشته شدند. کاناشنکو توضیح داد روسیه به سندهای درباره اعداد و ارقام مربوط به تلفات اوکراینی ها دست یافته و به زودی جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد. زلنسکی روز جمعه در مصاحبه با CNN گفت که بین 2500 تا 3000 نیروی اوکراینی از زمان آغاز درگیری ها کشته شدند و این آمار در میان نیروهای روسی بیش از 20,000 نفر است، در حالی که درگیری های اوکراین نزدیک به 2 ماه به طول انجامیده. روسیه هفته گذشته در یادداشت رسمی به مقامات واشنگتن آمریکایی ها را به طولانی کردن جنگ و کشته شدن شمار بیشتری از سربازان از طریق حمایت های مالی و نظامی به اوکراین متهم کرده است. شهرهای انقره و استانبول ترکیه صحنه تجمعات اعتراضی به جنایت های رژیم اشغالگر قدس و یورش نظامیان صهیونیست با مسجد الاقصا بود. گزارش حمید کاملی را با هم میشنویم.
موج اعتراضات به جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس و یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصا در شهرهای مختلف ترکیه شب گذشته مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول و امشب اینجا در صحن مسجد معروف حاج بایرام ولی آنکارا.
ما در برابر این ظلم ها فریاد خواهیم زد تا جایی که صدای انزجار من گوش صهیونیست جنایتکار را کر کند. ما همیشه حامی برادران فلسطینی من هستیم.
مهمترین خواسته معترضین وحدت مسلمانان جهان در برابر ظلم و جنایت‌های صهیونیست‌ها تا رهایی قدس شریف، همانند دست نوشته هایشان. قدس در وحدت و پیروزی است.
قدس یالنز دیم.
ما آمدیم بگوییم قدس تنها نیست. انتظار داریم تمام مسلمانان جهان برای حمایت از قدس شریف و رهایی قبله نخست مسلمین از چنگال صهیونیست ها به پا خیزند.
اسرائیل نرمالیشمه دیدکلری چه ایسه بونان.
هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل محکوم است. یک مسلمان واقعی نمیتواند در برابر ظلم صهیونیست‌ها بی‌تفاوت باشد.
مقاومت در برابر عادی‌سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم اشغالگر قدس پیام ثابت تجمع‌های اخیر اعتراضی در ترکیه است.
محور اصلی تجمع‌های اعتراضی شهروندان پایتخت و سایر شهرهای ترکیه پایان دادن به هر گونه روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تاجیکستان برای ورود احتمالی مهاجران افغان اردوگاه موقت ساخته است. این اردوگاه با همکاری کمیسرای پناهندگان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد ساخته شده است. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، مهدی عارفی، کارشناس روابط بین المللی و فهیم کهدامنی، دیپلمات پیشین افغانستان در تاجیکستان در این باره صحبت میکنند.
این اردوگاه باید قید نمود که 64 خیمه دارد و با خط برق، آب و حموم و آشخانه پیوست دارد.
اقدام تاجیکستان احتمالا نوع همکاری با مردم غیر نظامی است که بخواهند خودشان را از آسیب دیدن از تحولات و اتفاقات امنیتی و نظامی که در ولایت‌های شمالی رو خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد، خود را مسئول نگه دارند و بتونن که پناهگاهی برای خودشان پیدا کنند.
این اردوگاه به نظر من به خاطر همون وضعیت است که اگر احیانا مردم ما به طرف تاجیکستان پناه میبرند، در این اردوگاه ها امکانات اولیه رهایشی قبل از قبل برشان در نظر گرفته شود.
و حمله های پاکستان به خاک افغانستان این روزها یکی از بحث های سیاسی منطقه به حساب می آید. در پی حمله های هوایی پاکستان به غیر نظامیان در شرق افغانستان، مردم محلی در ننگرهار و خوست با برپایی تظاهرات شعارهای ضد پاکستانی سر دادند. کارشناسان سیاسی اما تاکید می کنند تا زمانی که طالبان حمایت داخلی و بین الملل را کسب نکنند، نمی توانند در برابر حملات پاکستان علیه خاک افغانستان اقدام کرده و پاسخ دهند. در همین خصوص تحلیلی دکتر محمد مختاری از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی مسائل نیم جزیره هند را با هم می شنویم.
خب طبیعی است که قابل پیش بینی بود یک سری تغییرات و تحولات منطقه‌ای که رونما شد، مخصوصا در جنوب افغانستان، یعنی در کشور پاکستان که حامی اصلی امارت اسلامی طالبان بوده و رویشگاه و پرورشگاه اونها در این کشور بوده. خب ما یک سری تغییرات سیاسی عمده را در اونجا شاهد بودیم و نگاه هایی که در ارتباط با مسائل جهانی رونما شد، احتمال می رفت که یک سری تغییراتی در برخوردها صورت بگیره که شاید این اولین نمونه او بوده باشه. به دلیل این که ما می دانیم که پاکستان، علل خصوص اردوی پاکستان و نیروی اطلاعاتی پاکستان، بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های آمریکاست و آمریکایی‌ها هم با توجه به این که پایشان از افغانستان کنده شد و اونها با یک عقده از این کشور خارج شد، سعی کردند بار دیگر از طرق دیگه نقش و تاثیرگذاری خودشان در حوادث منطقه خصوص افغانستان به نمایش بگذاره و از طریق پاکستان این اقدام انجام شد و طرفدارا و هوادارای آمریکایی ها بر سر اقتدار آمدند و خب اینها ممکنه در بسیاری از موضوعات منطقه و علل خصوص در ارتباط با مسائل افغانستان یک سری تغییراتی را روی دست بگیرند که خب ما شاهد بودیم درگیری هایی که در دو طرف مرز صورت گرفت و برخی از مناطق افغانستان مورد حمله و مورد گلوله باران قرار گرفت. البته این قبلا هم سابقه داشت در نظام‌های گذشته پاکستان و در دوره‌های که آقای کرزی یا آقای اشرف غنی حاکم بودن هم یک سری اقدامات صورت گرفته بود. این هم خب در این مرحله یک چیزی تازه است و به هر حال این احتمال وجود داره که یک سری برخوردهای شدیدتری صورت بگیره و یک سری تغییرات در ساختار و در نظام و در ارتباط با عناصر درونی طالبان ایجاد شود، چون چند دستگی هایی هم که وجود داره اینها خودش زمینه ساز هست برای یک سری تنش ها. اما یک سری آثار شاهد هستیم مانند آزادی مخدوم عالم که یکی از فرماندهان قدرتمند ازبک‌تبار در میان طالب ها بود که تقریبا محصور بود و زندانی بود آزاد میشه. خب مجموعه اینها نشانگر اینه که یک سری تغییرات و تحولاتی در پیش رو ممکنه وجود داشته باشه که باید ببینیم در آینده چگونه رونما خواهد شد.
پایانی بخش خبر را اعلام میکنیم و در ادامه هم گزارش ویژه تقدیم سهمتون میشود درباره اینکه چرا قرقیزستان بر تبل جنگ میکوبد. سخن به همکارم آقای خلیلی.
شواهد و بررسی ها نشان میدهد که قرقیزستان به یک جنگ تمام عیار با تاجیکستان آمادگی میگیرد. پایگاه تحلیلی سنگر در یک تحلیل نوشته است قرقیزستان با امید حل و فصل اختلافات مرزی از موضع قدرت آمادگی های نظامی فعال را در مرز با تاجیکستان انجام می دهد. تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری های شوروی سابق که هم مرز با ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان و چین است، مدت هاست که مسائل مرزی خود را با چین و افغانستان حل کرده است. تقریبا همه اختلافش با ازبکستان نیز حل خود را یافتند. اما اختلافات مرزی با همسایه شمالی یعنی قرقیزستان ادامه دارد که هر روز پیچیده تر می شود. بررسی های انجام شده توسط سایت تاجیکستانی نقطه نظر نشان می دهد که در 27 حادثه مهم که طی 10 سال گذشته قبل از حوادث 28 تا 30 اپریل سال 2021 رخ داده است، طرف قرقیزستان در 21 مورد آغازگری درگیری بوده است. در 28 اپریل سال 2021 در نتیجه درگیری که توسط طرف قرقیزی در نزدیکی انشاءات آبی سراب یا گلاونای برانگیخته شد، اوضاع به قدر تشدید یافت که درگیری بین ساکنان ملکی دو طرف دو روز بعد به یک درگیری نظامی بزرگ بین دو کشور در چندین قسمتی مرز تبدیل شد. تنها با اراده پرزیدنت های دو کشور درگیری ها متوقف شدند. در حوادث 28 سیوم اپریل طرف قرقیزستان بیشترین آسیب را دید و این کشور همان طور که میتوان از اقداماتش برای تمرکز نیروهای نظامی بزرگ در مرز قضاوت کرد برای انتقام آماده میشود. زیرا در تاریخ یاد شده مردم تاجیکستان برای حمایت از مرز و بوم خود کاملا اظهار آمادگی کردند و با ارتش هماهنگ شدند که برای طرف قرقیزی این موضع گیری غیری منتظره بود. قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه در این زمینه میگوید
قرقیزستان زمین های را که از تاجیکستان برای بلند مدت به اجاره گرفته بود امروز زمین پدری خود حساب میکند و اراده بازگرداندن آن به تاجیکستان را ندارد. این مشکل مشکل اصلی برای پیشرفت در مذاکرات است. عزم و اراده ملت برای حل و فصل این مشکل بسیار جدی و استوار است و فقط و فقط از راه در نظر گرفتن منافع واقعی دو طرف و گذشت‌های متقابل و فراهم کردن زمینه همزیستی مسالمت آمیز برای ده ساله ها و حتی قرن های آینده می تواند راهکار اصلی و اساسی برای به نتیجه رساندن مشکلات مرزی میان دو کشور باشد.
یک سال پیش پس از واقعه‌های خونین در مرز دو کشور، رسانه‌های گروهی قرقیزستان، دانشمندان، شخصیت‌های معروف، سیاستمداران با استفاده از همه امکانات ممکن جنگ اطلاعاتی واقعی را علیه تاجیکستان براه انداختند و آن را کشوری متجاوز نامیدند. اگرچه امروز تنها اطلاعات در مورد محل استقرار نیروهای مرزی قرقیزستان در مرز خلاف آن را ثابت میکند، زیرا این ارتش قرقیزستان بود که به طور یک جانبه در دوره 2006 تا 2021 کنترل بسیاری از مناطقی را که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تاجیکستان تعلق داشت به دست گرفت. این تحلیل می افزاید اقدامات آنها را در واقع نمی توان غیر از تجاوز و نتیجه را اشغال نامید. خبرگزاری قرقیزستان در آن زمان قصدن اطلاعات نادرست را در مورد این حوادث نشر می کردند، آنها را به عنوان حقیقت به اشتراک می گذاشتند. اخبار و عکس و ویدیوهای جعلی به وقفه در اینترنت دست به دست می شدند و افکار عمومی را در منطقه آسیای مرکزی و جهان گمراه می کردند. این واقعیت که قرقیزستان نیروهای مسلح خود را تقویت خواهد کرد و تعداد آنها را در امتداد مرز با تاجیکستان افزایش خواهد داد، توسط پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف آشکار صحبت شد. همین طور در 21 اکتبر سال 2021 جباروف شخصا در مراسم انتقال 40 ماشین بلند زرهی به خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی این کشور شرکت کرد. در پایان دکبر سال 2021 قرقیزستان برای خدمات مرزبانی هواپیماهای بدون سرنشین بیرقدار تیبی دوی ترکیه را خرید. خمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان نیز تایید کرد که قرقیزستان قصد دارد پهپادهای آرلان 10 ای را از روسیه خریداری کند. در پایان مارس سال 2022 قرقیزستان مانیورهای نظامی را در استقلال به نام کلکان 2022 برگزار نمود و بدین وسیله توانایی های رزمی پهپاد ضربتی بیرقدار تیبی 2 و تجهیزات نظامی جدید را به نمایش گذاشت. ساختمان ها و انشاءاتی که در جریان درگیری های قبلی ویران شده اند هنوز تعمیر نشده اند. شاید به این دلیل که قرقیزستان خود را برای جنگ آماده می کند و بازسازی آنها را به صلاح کار نمی داند، زیرا می داند که دوباره می توان آنها را نابود کرد. مرزبانان تاجیک با درک پیچیدگی شرایط و مسئولیت زندگی مردمی که در مرز زندگی می کنند سعی دارند از درگیری خودداری کنند. این تحلیل می افزاید در شرایط آماده سازی فعال برای جنگی که قرقیزستان به راه می خواهد اندازد، طرف تاجیکستان تاکنون مطلقاً هیچ کاری برای نشان دادن توانایی های نظامی خود انجام نداده است. آنها می توانند یک عامل بازدارنده برای طرف قرقیزستان باشند. در همین حال در مرز با قرقیزستان حوادث به دلیل تقصیر ارتش قرقیزستان ادامه دارد که تیان سربازان و غیر نظامیان تاجیک جان خود را از دست می دهند. پس از هر درگیری ارتش نمایندگان مقامات اجرایی دو کشور ملاقات می کنند، توافقنامه ها و پروتکل ها را به امضا می رسانند، اما پس از مدت دوباره با نقض توافقات طرف قرقیزستان آتش درگیری نظامی جدید را بر راه می اندازد. طول مرز تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس آخرین نقشه دوره شوروی 971 کیلومتر است. بیش از 60 قسمت در امتداد مرزی دو کشور وجود دارد که از مناطق مورد بحث محسوب می شود. درگیری ها دائما در این مناطق رخ می داد، به ویژه در 10 سال گذشته آنها بیشتر شدند. گاه درگیری ها منجر به تلفات انسانی می شوند و هر بار امکان حل مناقشه از طریق دیپلماتیا وجود داشت، اما در این اواخر به نظر می رسد که قرقیزستان تمایل چندانی برای حل دیپلماتیک موضوع ندارد و خود را برای جنگ سر تا پا مسلح آماده می کند. در تاجیکستان اخیراً نشست جنرال های تاجیک برای حمایت از مرز و بوم انجام شد، ولی تصمیمات کلی و جزئیات آن برای رسانه ها بازگو نشده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی شنیدید در ارتباط با تحولات در اطراف مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، و در ادامه هم از شما دعوت میکنیم شنونده عنوانهای خبرهای مهم باشید که در ابتدا با گزارشان رسیده بود و اکنون دوباره تکرار میکنیم. درخواست تاجیکستان برای مجازات عاملان درگیری در مرز با قرقیزستان، تظاهرات در پاکستان در اعتراض به مداخلات آمریکا در این کشور. و ادامه اعتراض های ضد صهیونیست ها. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان. در پناه خداوند متعال باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
دلم گرفته شب در خلوت شب هوای دل دارم ز سوز این ترانه دلم گرفته خلوت شبان هوای دل داره ز سوز این ترانه چشم دل نوازد و از نور جان فزاید مدهوش و بیقرار باقی همه بهانه Thank you.
سینه شبایم عطر تو میتراوه بر لوح جان عاشق نام تو جاودانه تا بگذری از اینجا See.